درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. پیونگیانگ میگوید برای توافق با واشنگتن پیشنهاد لغو 5 قطعنامه شورای امنیت را ارائه داده است. حسن روحانی برای نخستین بار راهی عراق خواهد شد. و صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایی نسبت به سال گذشته نشانگر کاهشی چشمگیر است. ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی روز پنجشنبه گفت کیم جونگ اون رهبر این کشور برای انجام برنامه دونالد ترامپ در زمینه خلأ سلاح پیشنهاد لغو 5 قطعنامه شورای امنیت را مطرح کرده است. این اظهارات پس از آن ایراد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در نشست با رهبر کره شمالی در هانوی توافق ملموسی حاصل نشده است.
آنها اساساً خواستار لغو همه تحریم‌ها بودند، کاری که ما نمی‌توانیم بکنیم. هرچند آنها تمایل داشتند بخش بزرگی از تجهیزات هسته‌ای مورد نظر ما را از بین ببرند، اما با این وجود ما نمی‌توانستیم تمام تحریم‌ها را برداریم. بنابراین ما به کار خود ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهوری آمریکا ساعتی بعد در راه بازگشت به آمریکا گفت کره شمالی در حالی خواهان لغو همه تحریم‌ها بود که رسماً اعلام نکرد حاضر است زرادخانه هسته‌ای خود را از بین ببرد. وزیر امور خارجه کره شمالی گفت به پیونگیانگ تنها خواستار لغو 5 مورد تحریم اقتصادی از میان 11 قطعنامه تحریمی است که شورای امنیت سازمان ملل بین سالهای 2016 و 2017 علیه کره شمالی وضع کرده است. پس از کنفرانس خبری دونالد ترامپ در هانوی، نانسی پلوسی رهبر مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات در واشنگتن از بی‌نتیجه ماندن دیدار رهبران دو کشور آمریکا و کره شمالی در هانوی استقبال کرد و عدم توافق دونالد ترامپ با پیشنهادهای ناچیز رهبر کره شمالی را مثبت ارزیابی کرد. حسن روحانی قرار است برای نخستین بار در دوران ریاست جمهوریش روز 20 اسفند در رأس هیئت بلندپایه به عراق سفر کند. خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر سفر اخیر شماری از مقامات ارشد ایران به عراق از جمله محمد جواد ظریف را در راستای اقدامات تدارکی برای سفر حسن روحانی به این کشور ارزیابی کرده است. در حالی که عراق از مشتریان گاز ایران محسوب می شود، بغداد تا بهار سال آینده مشمول معافیت از تحریم‌های آمریکا در پیوند با واردات گاز از ایران خواهد بود. پیشتر حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به کمرنگ شدن حضور ایران در میعانات در مبادلات اقتصادی با عراق هشدار داده بود. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به آسیا در ماه ژانویه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته میلادی 49% کاهش داشته است. بنابر این گزارش، در حالی که صادرات نفت و میعانات گازی ایران قبل از خروج آمریکا از برجام روزانه 3.5 میلیون بشکه بود، این میزان در دسامبر سال 2018 به زیر 750,000 بشکه سقوط کرد. آمریکا به 8 کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان 6 ماه معافیت داده تا خرید نفت از ایران را به صورت محدود ادامه دهند. این معافیت از اردیبهشت ماه سال آینده تمام خواهد شد و احتمال تمدید شدن آن هنوز مشخص نیست. دادستان کل اسرائیل اعلام کرد در 3 پرونده تحقیقاتی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور کیفرخواست صادر خواهد شد. دادستان کل اسرائیل اتهامات بنیامین نتانیاهو را دریافت رشوه، تبانی و خیانت در امانت اعلام کرده است. دریافت امتیازات شخصی از جمله هدایای گرانبها، زد و بند با یک قول رسانه‌ای علیه رسانه‌ای دیگر و چگونگی روند واگذاری شرکت مخابرات 3 پرونده هستند که آقای نتانیاهو در طول 3 سال گذشته در رابطه با آنها بازجویی شده است. نخست وزیر اسرائیل ضمن رد این اتهامات اقدام دادستانی را سوء قصد سیاسی و نتیجه فشارهای سیاسی رقیبان خوانده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین سعد هستم. در این فرداگرام هم مثل هر هفته همراه شما هشتگ های انتخاب شده و بعضی از موضوعات جذاب شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم.
به زبان مادری من،
آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری، کاربران در شبکه های اجتماعی چه گفتند؟ ظریف رفت و برگشت، یک استعفای پرحاشیه و آشفته بازار دلار. ای ایران، واکنش کاربران به تغییر یک سرود تاریخی چه بود؟ در ادامه این فرداگرام. مواجهه گروهی از مردم با آمران امر به معروف در تهران. این هفته به بهانه روز زبان مادری خیلی از ایرانی‌ها درباره آموزش زبان مادری و این حق در شبکه‌های اجتماعی گفتن و نوشتن. کاربرانی که برخی از اونها خودشون از اقوام ایرانی هستند و با یک زبان متفاوت حرف می‌زنن. زبان‌هایی که در عین تفاوت جلوه‌ای از تنوع فرهنگی در جغرافیایی به نام ایران.
اما من گیم مرغانه. شما چی گیدی؟
مادری.
مرغانه، انا گیم مرغانه. شما چی گیدی؟
مرغانه، دهرویه.
ها؟
دهرویه.
دهرویه.
ای.
ها. مرغانه.
دهرویه.
بله. اما انا گیمی گیشه. شما انا چی گیدی؟
مانده.
نه شما انا چی گیدی؟ اما گیمی گیشه. شما چی گیدی؟
عروس.
عروس.
اما موضوع زبان مادری و آموزش اون به محل مناقشه هم تبدیل شد. بین کسانی که صرفاً از آموزش به زبان مادری دفاع کردن و نه زبان دیگه، و کسانی که آموزش زبان مادری رو یک حق دونستن که باید به شکل اختیاری تدریس بشه و در کنار زبان اول کشور یعنی فارسی قرار بگیره. حسن شریعت مداری در توییتر خودش نوشت زبان مادری زبان هویت و شخصیته. هیچ کس حق نداره انسان دیگری رو از آموزش و نگارش و فعالیت‌های مدنی و سیاسی به زبان مادری خودش و به هیچ بهانه‌ای محروم کنه. یک حساب اهل حق هم در اینستاگرام با دفاع از آموزش به زبان مادری نوشت امیدواریم روزی برسه که مادران و پدران به این درک برسن که بدونن زبان مادری هویت فرد و یاد دادن اون به کودک افتخار محسوب میشه. مهسا که ظاهرن پدر و مادرش ناشنوا هستن، در اینستاگرام خودش از زاویه دیگه‌ای به زبان مادری نگاه کرد و با انتشار ویدیویی نوشت زبان مادری من زبان اشاره بود. بماند که چقدر تصورهای غلط به پدر و مادر من استرس داد که زبان اشاره گفتار رو خراب میکنه، هرچند من اون رو یاد گرفتم. سعید قاسمی نژاد اما با دفاع از آموزش زبان مادری توییت کرد که آموزش تنها به یک زبان، اون هم زبان مادری، حرف پرت و پلاییه که هدفش ایزوله کردن اقلیت‌های قومی و زمین سازی برای تجزیه ایرانه. اما آموزش اختیاری زبان مادری خوب، لازم و مهمه. یک حساب کاربری دیگه هم در توییتر نوشت آموزش به زبان مادری در همه جای دنیا معمولاً انتخابیه، یعنی دولت مدرسه هایی رو با دیگر زبان های رسمی دایر میکنه و هر کس خواست به اون مدارس میره یا نمیره. زبان میانجی هم همیشه وجود داره و آموزش داده میشه. شاهد علوی که خودش از مدافعان آموزش به زبان مادری معتقده که آموزش به زبان مادری در غیاب زبان رسمی شدنی و بدون آسیبه.
آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری، این بحثی هست چالش برانگیز از این لحاظ که این نگرانی وجود داره در جامعه چند زبانه. اگر آموزش به زبان مادری باشه، عملاً کودکان در اون جامعه، کودکانی که زبانهای مادری متفاوتی دارن، نتونن با همدیگر ارتباط بگیرن یا در ادامه زندگیشون برای یافتن شغل یا رفتن به دانشگاه یا در واقع درست شدن همبستگی ملی اختلالی ایجاد بشه متأثر از این که زبانهای مادری با متفاوت هست. این نگرانی البته درست نیست، به خاطر اینکه ابتداً عملاً این تعریف که یک وحدت ملی منوط به داشتن یک زبان هست اشتباه هست. افراد میتونن در یک جامعه همبسته چندین زبان داشته باشن. یک زبان یا دو زبان میانجی اشتراکی یا سراسری ضروری هست، اما این به این معنا نیست که نظام اداری، آموزشی و حقوقی نمیتونه چند زبانه باشه. عملا آموزش به زبان مادری در یک نظام آموزشی چند زبانه کمک میکنه وحدت ملی، همبستگی ملی بهتر تقویت بشه در یک جامعه چند اتنیکی چند زبانه. علاوه بر این که این کمک میکنه به این که فرآیند آموزش بهتر انجام بشه، کودکان نیاز دارن که به زبان مادری وارد فرآیند آموزش بشن و حفظ زبانها از لحاظ اهمیتی که این زبانها در بحث در واقع میراث بشری دارن خیلی اهمیت داره. ایران این توانایی رو داره که نظام آموزشی رو چند زبانه بکنه، به این ترتیب کودکان به زبان مادری وارد سیستم آموزش بشن، بعد از همون پایه‌های اولیه زبان میانجی، زبان سراسری رو مثلا زبان فارسی رو هم به زبان آموزشون اضافه بشه و کودک در پایان تحصیل چند زبانه خواهد بود. میتونه یک کودک مثلا زبان کردی، فارسی و انگلیسی رو با هم یاد بگیره. این کودک برای ارتباط با کودک ترک و عرب و فارس در کشور مشکلی نخواهد داشت. ما ناچاریم سیستم آموزشیمون رو چند زبانه بکنیم.
محمد جواد ظریف که پیشتر در مواجهه با دور تازه فشارهای آمریکا به جمهوری اسلامی گفته بود دوام می‌آوریم، بعد از رد استعفاش دوباره به وزارت امور خارجه ایران بازگشت. آقای ظریف این هفته و پس از سفر بشار اسد به ایران به دلیل بیخبری از این سفر در شرایطی استعفا داد که مطالبه‌های جمهوری اسلامی از برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق اونطور که انتظار می‌رفت تامین نشد و از طرف دیگه هم بازار ارز با جهش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر همراه بوده، جهشی که اقتصاددان‌ها از جمله حسین راغفر عوامل مختلفی رو برای اون از جمله جبران کسری بودجه دولت برمی‌شمارن.
مردم شب می‌خوابن صبح میشن ببینن که 30% 20% از پس‌اندازشون تو بانک‌ها ارزشش رو از دست داده و اینکه قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرد. همین اسائه هم دولت تا کنون 35,000 میلیارد تومان بابت سپرده های مردم نزد بانک ها به سپرده گذاران پرداخت کرده که تا مبلغ 200 میلیون تومان رو تامین کرده.
اما استعفای ظریف در بین طرفداران و مخالفان جمهوری اسلامی با بازتاب بسیاری همراه بود. جاوید سید رنجبر از موافقان جمهوری اسلامی و جواد ظریف توییت کرد تنها موضوعی که در نیم قرن اخیر سبب خوشحالی به تعبیر او وطن فروشان داخلی و خارجی شده همین استعفای محمد جواد ظریف بود، استعفایی که البته بعد از این توییت رد شد. یک حساب کاربری به نام مرمری هم در توییترش با کنایه نوشت داشتیم به دلار 1,000 تومانی می رسیدیم که ظریف استعفا داد. فرید ابراهیمی هم توییت کرد برای آینده می نویسم شبی که ظریف استعفا داد پراید 50 میلیون تومان، گوشت 120 هزار تومان و دلار نزدیک به 15 هزار تومان بود. بعدن گفته نشه ظریف رفت همه چی گرون شد. عباس هم در اینستاگرام خودش استعفای ظریف رو یک شو توصیف کرد و بعد از کنارگیری آقای ظریف نوشت باز گولمون میزنن، دلار میره بارا، مردم هجوم میبرن برای خریدش، بعد که کسری بودجه دولت جبران شد روحانی با استعفای ظریف مخالفت میکنه. ای ایران ای مرز پرگوهر، کهنه سرود آشنا برای عموم ایرانیان، سرودی که بعد از 40 سال استقرار نظام جمهوری اسلامی از سوی آستان قدس رضوی با تغییر همراه شد و این تغییر واکنش بسیاری از مردم و کاربرها رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. بعد از تغییر و تحریف سرود ایران، خانه موسیقی ایران این حرکت رو زشت و غیرقانونی توصیف کرد و گلنوش خالقی فرزند روح الله خالقی آهنگساز ایران هم واکنش نشون داد و به این کار اعتراض کرد. پوریا صداقت‌نیا در اینستاگرام خودش سرود قدیمی ایران رو با صدای غلام حسین بنان به اشتراک گذاشت و نوشت این وطن ایران ماست که به خدمت و بندگی اون مفتخریم. حال به تعبیر این کاربر ناکسان چه میگویند مهم نیست. بگذار هرچه میخواهند بگویند و هرچه در توان دارند انجام دهند. هادی هم در اینستاگرام خودش نوشت واقعا جای تأسف داره که سرود ایران رو تحریف کنند تا مثلا مفاهیم مذهبی و عقیدتی رو جایگزین کنند. چرا درست دفاع کردن از اعتقادات رو هم بلد نیستید؟ الهه بقراط هم در توییترش نوشت کارشون سرقت و اختلاس و تهی کردن همه چیزه. ای ایران متعلق به ایرانیانه و با متن جعلی روی آهنگ ای ایران نمیتوان سرود ملی رو مانند شیر و خورشید از پرچم حذف کرد. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی درباره تغییر متن سرود ایران به ما میگه که جمهوری اسلامی از همون آغاز به دنبال مصادره یا سرقت برخی مفاهیم فرهنگی و هنری به سود خودش بوده.
دزد ناشی به کادون میزنه، این بار به یکی از معروفترین آثار هنری ایران دست برد زدن که همه مردم ایران بارها او رو شنیدن و بسیاری اون رو از حفظ هستند. دلیل این که اینا خودشون مثلا نمیتوانند به آثاری متناسب به خودشون به وجود بیارن این استش که در واقع با جمهوری اسلامی از نظر فرهنگی دچار فقر هست، از نظر خلاقیت های هنری و ادبی و فرهنگی دچار نه مفاهیم جدیدی نتونستن ابداع بکنن، نه در زمینه فرهنگ چشم‌اندازی، نه در زمینه هنر و ادبیات تونستن آثار با ارزشی خلق بکنن. و به رغم اینکه میدونیم هم به اصطلاح مخالفان رو سانسور کردن، سرکوب کردن، حذف کردن، و به رغم اینکه سرمایه‌گذاری بسیار کلانی کردن از آغاز، یعنی از اول به اصطلاح خودشون در 40 سال برای تولید فرهنگ اسلامی، برای اینکه به این فقر توجه بکنیم کافی این دو شعر رو با هم مقایسه کنیم، یعنی شعر زیبای حسین گلاب رو با اون چی که اینها به اصطلاح فکر میکنن شعر یا ترانه هستش. در شعر گلاب واژه ها فارسی هستش، تصویرها بسیار زیباست، فشرده هستش، همه چیز از نظر تکنیکی و فرم درست هست، و بعد از نظر محتوایی ایران سرزمین مهر هست، سرزمین آفرینش هنرها هست، و بعد هم متعلق به مردمش هست و مردمش به اصطلاح مهر دارن به این سرزمین، و مردم به اصطلاح مردم و هنر و اندیشه مفاهیم اصلی شعر حسین گلگلاب هستن. حالا در این شعر ما میبینیم که به اصطلاح با ترجیبند مهدی بیا ایران سرزمین صاحب زمانه، نه سرزمین مردمش. ایران از وقتی شروع میشه که خمینی در خمینی ظهور کرده، پیش از اون ایرانی وجود نداشته. ایران آخرین یادگار علی هستش، مردم هم ایستادن در رکاب ولی به قول این شعر. حالا قلب ایران یک گور هست، یعنی مشهد رضا به قول اینا، که این گور وقت رمز اتحاد هست از نظر این شعر. یا مثلا قیم ایران ابوالحسن امام رضاست در این شعر، و بعد مدافعان حرم میان، بعد در راه قدس راهش از کربلا میگذرد، و بعد چون این چیزهایی. وقتی اینا توجه میکنیم میبینیم که در واقع اینا تصورشون از ایران مثل در تصوری از ایران ندارن، برای اینا فقط اون کلیشه ها هست. حتی اینا مثلا یه شعر مذهبی خوب خلق میکنن، شعر صغیر هست، ظرافت نداره، تخیل نداره، قافیه ها غلط هست گاهی.
مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب موضوعات انتخاب شده یه هفته در روزنامه‌های ایران. این هفته ما چند تا موضوع داشتیم برای کار کردن که شبکه‌های اجتماعی خیلی در واقع بهش پرداخته بودن، از جمله ماجرای افزایش نرخ ارز و بعد از اون ماجرای استعفای آقای ظریف از وزارت امور خارجه. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این ماجرای استعفا؟
بنیامین، با نگاهی به روزنامه‌های ایران میشد دید که فضای مطبوعات در ایران مثل اون چه که در شبکه‌های اجتماعی شاهدش بودیم در مورد استعفای محمد جواد ظریف فضای دو قطبی شد. من از روزنامه شرق نزدیک به اصلاح طلبا شروع می کنم که در شماره روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه خودش همونطوری که دیدیم با تیتر ناگهان استعفا این خبر رو پوشش داد و استعفای محمد جواد ظریف رو اقدامی غیر منتظره توصیف کرد. البته این روزنامه گفته که در دی ماه هم شایعاتی مبنی بر احتمال استعفای محمد جواد ظریف منتشر شده بود، و در ادامه روزنامه شرق به برخی از واکنش‌ها پرداخت، از جمله واکنش محمد رضا تابش رئیس فراکسیون امید مجلس که از سیاست خارجی محمد جواد ظریف حمایت کرده، و در ادامه گفته که ضروری هست که به موازیکاری ها در عرصه دیپلماسی پایان داده بشه.
یعنی موازیکاری ها که میگن ظاهرا برمیگرده به حالا اختلاف نظرهایی که ظاهرا وجود داشته به آقای ظریف و حالا بخش دیگری از قدرت در جمهوری اسلامی که خب حالا ظاهرا دیگه برای آقای ظریف غیر قابل تحمل شده بود، مخصوصا سفر بشار اسد به ایران که ظاهرا میگن که حالا بدون اطلاعیشون بوده یا
آره و آقای ظریف اصلا حضور نداشته اون جلسه،
دلیلش چه بوده هنوز مشخص نیست.
دقیقاً. روزنامه آرمان امروز هم روزنامه دیگری هست که نزدیک هست مواضعش به اصلاح طلبان و با تیتر شوک استعفای ظریف به سراغ این مطلب رفته. نوشته استعفای وزیر خارجه ایران در شرایطی که کشور دوره مهم و حساسی رو داره طی میکنه عجیب و غیر قابل باور هست. بعد این روزنامه در ادامه نوشته درباره دلایل استعفای محمد جواد ظریف گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح میشه، از جمله بلا تکلیف موندن دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF که هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام نتونسته تکلیفشون رو روشن کنه و تصویب نشده، و همینطور نوشته توهین مخالفان دولت به آقای ظریف که حالا همه اینا به هر حال در حد گمانه‌زنی هست، هنوز آقای ظریف دلیل اصلی استعفاش رو اعلام نکرده.
چیزی که مشخص هست ظاهرا این ماجرایی که میگی، خب بعد از حالا اتفاقاتی که برای برجام افتاد و ناکامی آقای ظریف توی حالا وعده هایی که داده بود برای برجام، موضوع پررنگ تر شده این شکاف در داخل ساخت قدرت در جمهوری اسلامی. روزنامه اصولگرا هم نگاهی کردن؟
آره، من دیدم که روزنامه های اصولگرا خیلی کوتاه پرداختن. مثلا روزنامه خراسان در شماره 7 اسفند ماه خودش تیتر اصلیش رو اختصاص داد به دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با علی خامنه ای در تهران، و در مطلب کوتاهی به این موضوع پرداخت و فقط پیام اینستاگرامی آقای ظریف رو منتشر کرد همین، و در ادامه نوشت که هنوز خبر بیشتری در این باره به دست ما نرسیده.
درست. خب از این موضوع که بگذری، موضوع دیگری هم که خیلی در واقع پررنگ بود ماجرای جهش دوباره نرخ ارز بود که حالا به نوعی میشه گفت با این نام در واقع ناملایمات سیاسی هم ارتباط مستقیم داره، از جمله سرنوشت برجام، تحریم هایی که شده و اون لوایحی که لوایح اقتصادی که صحبتش رو کردی. به این چه نگاهی کردن روزنامه؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که به دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای خرید ارز، ما میبینیم که دچار نوسان شده بازار ارزهای خارجی، و بعد پیش بینی کرده که این افزایش قیمت ادامه پیدا کنه، که البته این در حقیقت 180 درجه فرق داره با چیزی که روزنامه کیهان منتشر کرده. روزنامه کیهان نوسانات بازار ارز رو التهاباتی مشکوک توصیف کرده و بعد رسانه ها رو متهم کرده به اینکه خیلی جفسازی کردن، فضاسازی کردن درباره قیمت ارز، گفته که رسانه ها اغراق کردن در شلوغی بازار و قیمت ها رو غیر واقعی اعلام کردن. این در حالیه که به هر حال خبرگزاری های رسمی ایران نرخ دلار رو نزدیک به 14,000 تومان اعلام کردن، و این چیزیه که به هر حال رسانه های رسمی هم منتشر کردن، و همینطور درباره اینکه گفته رسانه ها بودن که خیلی گفتن که بازار معاملات ارز شلوغه، در حالی که خب ما در شبکه های اجتماعی دیدیم روزهای گذشته تصاویری منتشر شد که نشون میداد صفهای طویلی مقابل صرافی ها تشکیل شده، حالا برای خرید ارز، یه عده گفتن به خاطر سفرهای نوروزی هست که این صفها تشکیل شده، اما به هر حال همه گزارش هایی که منتشر شده حاکی از نوسانات بازار ارز هست و مشکلاتی که دارن مردم برای خرید و فروش ارز.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودی این هفته. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا این هفته هم از طریق شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از اعتراض گروهی از مردم در یک خیابان تهران به یک عامر امر به معروف که ظاهراً برخورد خشنی با یک زن جوان به دلیل پوشش او داشت.
خدا بیا 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 آقا بزن بره چی دوره کردن میکنی؟
اشنام یه سال دیست
یه بره آقا خوش رو بیاد
بره خواهی
جاوه شده آقا زده آقا زده زنگ بزن سال ده اگر از میگی چرا دوره کردی؟
آقا حالا شما چرا
برای که این همه آدم میخوان سره میخوری من بودم آره دروغ میگم آره دروغ میگم به خدا دروغ میگم نه ما سده بودم
نه
چل سالینا خوردن
جدای از این چند روز قبل هم گروهی از مسافران مترو تهران به یک آمر امر به معروف اعتراض کردند.
اگه ناموس تو بود اینجوری بد نگاه نمی کردی
حکومت گشتگیم برای شما
من ناموس بقیه نگاه نکنم
اگه دخترت بود نمی داشتین
من پدرم می دونه اینجوری میان بیرون مادرم هم می دونه مادرم هم چادریه ولی مادر پدرم هم واقعا مذهبی هم ولی احتقام هم احترام می دارن
اما این هفته گروهی از بازنشستگان هم چند نوبت در تهران و برخی از شهرها دست به تجمع اعتراضی زدن که گوشه هایی از این تجمعات رو با هم میبینیم و میشنویم. یک فعال مدنی در سفر به مناطق محروم ایران ویدیویی رو منتشر کرده از ساکنان یک منطقه که در اون خوراک برخی از افراد نان خشک و غلاتی مثل یونجه است.
ما الان در روستای حسین آباد دامداری هستیم، از سمت دهستان رضا میشه، شرق کرمان ریگان میشه، اینجا همون روستایی که در پستان میشه مردمش انقدر فقیرن اینجا مردمش انقدر فقیرن که نان و یونجه میخورن و
در اینجا هم تصاویری میبینید از صف تخم مرغ و درگیری مردم با هم برای خرید به قیمت ارزان تر.
اون صفحه تخمور بود، اینم 40 سال سرافرازی.
شما هم اگر دوست دارید ویدیوهاتون درباره موضوعات مختلف در این برنامه پخش بشه، فایل های تصویری و افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام در تلگرام رسمی ما بفرستید. از اینکه این هفته هم با من و فرداگرام همراه بودین ممنونم. در هر کجای دنیا که هستید لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
درود همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 8:30 دقیقه بام. پیونگیانگ میگوید برای توافق با واشنگتن پیشنهاد لغو 5 قطعنامه شورای امنیت را ارائه داده بوده. حسن روحانی برای نخستین بار راهی عراق خواهد شد. و صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایی نسبت به سال گذشته نشانگر کاهشی چشمگیر است. ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی روز پنجشنبه گفت کیم جونگ اون رهبر این کشور برای انجام برنامه دونالد ترامپ در زمینه خلع سلاح پیشنهاد لغو 5 قطعنامه شورای امنیت را مطرح کرده است. این اظهارات پس از آن ایراد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در نشست با رهبر کره شمالی در هانوی توافق ملموسی حاصل نشده است.
آنها اساساً خواستار لغو همه تحریم‌ها بودند، کاری که ما نمی‌توانیم بکنیم. هرچند آنها تمایل داشتند بخش بزرگی از تجهیزات هسته‌ای مورد نظر ما را از بین ببرند، اما با این وجود ما نمی‌توانستیم تمام تحریم‌ها را برداریم. بنابراین ما به کار خود ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهوری آمریکا ساعتی بعد در راه بازگشت با آمریکا گفت کره شمالی در حالی خواهان لغو همه تحریم‌ها بود که رسماً اعلام نکرد حاضر است زرادخانه هسته‌ای خود را از بین ببرد. وزیر امور خارجه کره شمالی گفت پیونگیانگ تنها خواستار لغو 5 مورد تحریم اقتصادی از میان 11 قطعنامه تحریمی است که شورای امنیت سازمان ملل بین سالهای 2016 و 2017 علیه کره شمالی وضع کرده است. پس از کنفرانس خبری دونالد ترامپ در هانوی، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات در واشنگتن از بی‌نتیجه ماندن دیدار رهبران دو کشور آمریکا و کره شمالی در هانوی استقبال کرد و عدم توافق دونالد ترامپ با پیشنهادهای ناچیز رهبر کره شمالی را مثبت ارزیابی کرد. حسن روحانی قرار است برای نخستین بار در دوران ریاست جمهوریش روز 20 اسفند در رأس هیئتی بلندپایه به عراق سفر کند. خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر سفر اخیر شماری از مقامات ارشد ایران به عراق از جمله محمد جواد ظریف را در راستای اقدامات تدارکی برای سفر حسن روحانی به این کشور ارزیابی کرده است. در حالی که عراق از مشتریان گاز ایران محسوب می شود، بغداد تا بهار سال آینده مشمول معافیت از تحریم‌های آمریکا در پیوند با واردات گاز از ایران خواهد بود. پیشتر حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به کمرنگ شدن حضور ایران در مبادلات اقتصادی با عراق هشدار داده بود. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به آسیا در ماه ژانویه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته میلادی 49% کاهش داشته است. بنابر این گزارش، در حالی که صادرات نفت و میعانات گازی ایران قبل از خروج آمریکا از برجام روزانه 3.5 میلیون بشکه بود، این میزان در دسامبر سال 2018 به زیر 750 هزار بشکه سقوط کرد. آمریکا به 8 کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان 6 ماه معافیت داده تا خرید نفت از ایران را به صورت محدود ادامه دهند. این معافیت اردیبهشت ماه سال آینده تمام خواهد شد و احتمال تمدید شدن آن هنوز مشخص نیست. شماری از مقامات هندی روز پنجشنبه از تصمیم دولت پاکستان برای آزادی خلبان اسیر هندی استقبال کردند. بنابر این گزارش ها، جنرال سورندرا سینگ محل از فرماندهان ارشد ارتش هند روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری با استقبال از این تصمیم پاکستان آن را یک پیروزی دیپلماتیک توصیف کرد. این مقام نظامی هند در این حال گفت ارتش این کشور در آمادگی کامل برای حمله به مواضع توصیف او تروریستی در خاک پاکستان است. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد به نشانه حسن نیت روز جمعه خلبان اسیر هندی را آزاد می‌کند. این تحولات در حالی است که درگیری‌های نظامی میان نیروهای دو کشور روز پنجشنبه در منطقه کشمیر ادامه یافت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا برنامه فرداگرام.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فردایرام هم مثل هر هفته همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده و بعضی از موضوعات جذاب شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم.
به زبان مادریمان،
آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری، کاربران در شبکه‌های اجتماعی چه گفتند؟ ظریف رفت و برگشت، یک استعفای پرحاشیه و آشفته بازار دلار. ای ایران، واکنش کاربران به تغییر یک سرود تاریخی چه بود؟ در ادامه این فردگرام. مواجهه گروهی از مردم با آمران امر به معروف در تهران. این هفته به بهانه روز زبان مادری خیلی از ایرانی‌ها درباره آموزش زبان مادری و این حق در شبکه‌های اجتماعی گفتن و نوشتن. کاربرانی که برخی از اونها خودشون از اقوام ایرانی هستند و با یک زبان متفاوت حرف می‌زنن. زبان‌هایی که در عین تفاوت جلوه‌ای از تنوع فرهنگی در جغرافیایی به نام ایران.
اما انا گیمی مرغانه. شما چی گیدی؟
مادری.
مرغانه، انا گیمی مرغانه. شما چی گیدی؟
مرغانه، دهرویه.
ها؟
دهرویه.
دهرویه.
ای.
ها. مرغانه.
دهرویه.
نه. اما انا گیمی گیشه. شما انا چی گیدی؟
مانده.
نه شما انا چی گیدی؟ اما گیمی گیشه. شما چی گیدی؟
عروس.
عروس.
اما موضوع زبان مادری و آموزش اون به محل مناقشه هم تبدیل شد. بین کسانی که صرفاً از آموزش به زبان مادری دفاع کردند و نه زبان دیگه، و کسانی که آموزش زبان مادری رو یک حق دونستند که باید به شکل اختیاری تدریس بشه و در کنار زبان اول کشور یعنی فارسی قرار بگیره. حسن شریعت‌مداری در توییتر خودش نوشت زبان مادری زبان هویت و شخصیته. هیچ کس حق نداره انسان دیگری رو از آموزش و نگارش و فعالیت‌های مدنی و سیاسی به زبان مادری خودش و به هیچ بهانه‌ای محروم کنه. یک حساب اهل حق هم در اینستاگرام با دفاع از آموزش به زبان مادری نوشت امیدواریم روزی برسه که مادران و پدران به این درک برسن که بدونن زبان مادری هویت فرد و یاد دادن اون به کودک افتخار محسوب میشه. مهسا که ظاهرن پدر و مادرش ناشنوا هستن، در اینستاگرام خودش از زاویه دیگه‌ای به زبان مادری نگاه کرد و با انتشار ویدیویی نوشت زبان مادری من زبان اشاره بود. بماند که چقدر تصورهای غلط به پدر و مادر من استرس داد که زبان اشاره گفتار رو خراب میکنه، هرچند من اون رو یاد گرفتم. سعید قاسمی نژاد اما با دفاع از آموزش زبان مادری توییت کرد که آموزش تنها به یک زبان، اون هم زبان مادری، حرف پرت و پلاییه که هدفش ایزوله کردن اقلیت‌های قومی و زمینه‌سازی برای تجزیه ایرانه. اما آموزش اختیاری زبان مادری خوب، لازم و مهمه. یک حساب کاربری دیگه هم در توییتر نوشت آموزش به زبان مادری در همه جای دنیا معمولاً انتخابیه، یعنی دولت مدرسه هایی رو با دیگر زبان های رسمی دایر میکنه و هر کس خواست به اون مدارس میره یا نمیره. زبان میانجی هم همیشه وجود داره و آموزش داده میشه. شاهد علوی که خودش از مدافعان آموزش به زبان مادری معتقده که آموزش به زبان مادری در غیاب زبان رسمی شدنی و بدون آسیبه.
آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری، این بحثی هست چالش برانگیز از این لحاظ که این نگرانی وجود داره در جامعه چند زبانه. اگر آموزش به زبان مادری باشه، عملا کودکان در اون جامعه، کودکانی که زبانهای مادری متفاوتی دارن، نتونن با هم دیگر ارتباط بگیرن یا در ادامه زندگیشون برای یافتن شغل یا رفتن به دانشگاه یا در واقع درست شدن همبستگی ملی اختلالی ایجاد بشه متأثر از این که زبانهای مادری با متفاوت هست. این نگرانی البته درست نیست، به خاطر اینکه ابتداً عملاً این تعریف که یک وحدت ملی منوط به داشتن یک زبان هست اشتباه هست. افراد میتونن در یک جامعه همبسته چندین زبان داشته باشن. یک زبان یا دو زبان میانجی اشتراکی یا سراسری ضروری هست، اما این به این معنا نیست که نظام اداری، آموزشی و حقوقی نمیتونه چند زبانه باشه. عملا آموزش به زبان مادری در یک نظام آموزشی چند زبانه کمک میکنه وحدت ملی، همبستگی ملی بهتر تقویت بشه در یک جامعه چند اتنیکی چند زبانه. علاوه بر این که این کمک میکنه به این که فرآیند آموزش بهتر انجام بشه، کودکان نیاز دارن که به زبان مادری وارد فرآیند آموزش بشن و حفظ زبانها از لحاظ اهمیتی که این زبانها در بحث در واقع میراث بشری دارن خیلی اهمیت داره. ایران این توانایی رو داره که نظام آموزشی رو چند زبانه بکنه، به این ترتیب کودکان به زبان مادری وارد سیستم آموزش بشن، بعد از همون پایه‌های اولیه زبان میانجی، زبان سراسری رو مثلا زبان فارسی رو هم به زبان آموزشون اضافه بشه و کودک در پایان تحصیل چند زبانه خواهد بود. میتونه یک کودک مثلا زبان کردی، فارسی و انگلیسی رو با هم یاد بگیره. این کودک برای ارتباط با کودک ترک و عرب و فارس در کشور مشکلی نخواهد داشت. ما ناچاریم سیستم آموزشیمون رو چند زبانه بکنیم.
محمد جواد ظریف که پیشتر در مواجهه با دور تازه فشارهای آمریکا به جمهوری اسلامی گفته بود دوام می‌آوریم، بعد از رد استعفاش دوباره به وزارت امور خارجه ایران بازگشت. آقای ظریف این هفته و پس از سفر بشار اسد به ایران به دلیل بی‌خبری از این سفر در شرایطی استعفا داد که مطالبه‌های جمهوری اسلامی از برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق اونطور که انتظار می‌رفت تامین نشد و از طرف دیگه هم بازار ارز با جهش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر همراه بوده، جهشی که اقتصاددان‌ها از جمله حسین راهفر عوامل مختلفی رو برای اون از جمله جبران کسری بودجه دولت برمی‌شمارند.
مردم شب می‌خوابن، صبح پا میشن می‌بینن که 30% 20% از پس‌اندازشون تو بانک‌ها ارزشش رو از دست داده و اینکه قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرد. تا همین اصلاحه هم دولت تا کنون 35,000 میلیارد تومان بابت سپرده های مردم نزد بانک ها به سپرده گذاران پرداخت کرده که تا مبلغ 200 میلیون تومان رو تأمین کرده.
اما استعفای ظریف در بین طرفداران و مخالفان جمهوری اسلامی با بازتاب بسیاری همراه بود. جاوید سید رنجبر از موافقان جمهوری اسلامی و جواد ظریف توییت کرد تنها موضوعی که در نیم قرن اخیر سبب خوشحالی به تعبیر او وطن فروشان داخلی و خارجی شده همین استعفای محمد جواد ظریف بود، استعفایی که البته بعد از این توییت رد شد. یک حساب کاربری به نام مرمری هم در توییترش با کنایه نوشت داشتیم به دلار 1,000 تومانی می‌رسیدیم که ظریف استعفا داد. فرید ابراهیمی هم توییت کرد برای آینده می‌نویسم شبی که ظریف استعفا داد پراید 50 میلیون تومان، گوشت 120 هزار تومان و دلار نزدیک به 15 هزار تومان بود. بعدن گفته نشه ظریف رفت همه چی گرون شد. عباس هم در اینستاگرام خودش استعفای ظریف رو یک شو توصیف کرد و بعد از کنارگیری آقای ظریف نوشت باز گولمون میزنن، دلار میره بارا، مردم هجوم میبرن برای خریدش، بعد که کسری بودجه دولت جبران شد روحانی با استعفای ظریف مخالفت میکنه. ای ایران ای مرز پرگوهر، کهنه سرود آشنا برای عموم ایرانیان، سرودی که بعد از 40 سال استقرار نظام جمهوری اسلامی از سوی آستان قدس رضوی با تغییر همراه شد و این تغییر واکنش بسیاری از مردم و کاربرها رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. بعد از تغییر و تحریف سرود ایران، خانه موسیقی ایران این حرکت رو زشت و غیرقانونی توصیف کرد و گلنوش خالقی فرزند روح الله خالقی آهنگساز ایران هم واکنش نشون داد و به این کار اعتراض کرد. پوریا صداقت نیا در اینستاگرام خودش سرود قدیمی ایران رو با صدای غلام حسین بنان به اشتراک گذاشت و نوشت این وطن ایران ماست که به خدمت و بندگی اون مفتخریم. حال به تعبیر این کاربر ناکسان چه میگویند مهم نیست. بگذار هرچه میخواهند بگویند و هرچه در توان دارند انجام دهند. هادی هم در اینستاگرام خودش نوشت واقعا جای تأسف داره که سرود ایران رو تحریف کنند تا مثلا مفاهیم مذهبی و عقیدتی رو جایگزین کنند. چرا درست دفاع کردن از اعتقادات رو هم بلد نیستید؟ الهه بغرات هم در توییترش نوشت کارشون سرقت و اختلاس و تهی کردن همه چیزه. ای ایران متعلق به ایرانیانه و با متن جعلی روی آهنگ ای ایران نمیتوان سرود ملی رو مانند شیر و خورشید از پرچم حذف کرد. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی درباره تغییر متن سرود ایران به ما میگه که جمهوری اسلامی از همون آغاز به دنبال مصادره یا سرقت برخی مفاهیم فرهنگی و هنری به سود خودش بوده.
دزد ناشی به کادون میزنه، این بار به یکی از معروفترین آثار هنری ایران دست برد زدن که همه مردم ایران بارها او رو شنیدن و بسیاری اون رو از حفظ هستند. دلیل این که اینا خودشون مثلا نمیتوانند به آثاری متناسب به خودشون به وجود بیارند این استش که در واقع با جمهوری اسلامی از نظر فرهنگی دچار فقر هست، از نظر خلاقیت‌های هنری و ادبی و فرهنگی دچار نه مفاهیم جدیدی نتونستن ابداع بکنن، نه در زمینه فرهنگ چشم‌اندازی، نه در زمینه هنر و ادبیات نتونستن آثار با ارزشی خلق بکنن. و به رغم اینکه میدونیم هم به اصطلاح مخالفان رو سانسور کردن، سرکوب کردن، حذف کردن، به رغم اینکه سرمایه‌گذاری بسیار کلانی کردن از آغاز، یعنی از اول به اصطلاح خودشون در 40 سال برای تولید فرهنگ اسلامی، برای اینکه به این فقر توجه بکنیم کافی است این دو شعر رو با هم مقایسه کنیم، یعنی شعر زیبای حسین گل گلاب رو با اون چیزی که اینها به اصطلاح فکر میکنن شعر یا ترانه هستش. در شعر گل گلاب واژه ها فارسی هستش، تصویرها بسیار زیباست، فشرده هستش، همه چیز از نظر تکنیکی و فرم درست هست، و بعد از نظر محتوایی ایران سرزمین مهر هست، سرزمین آفرینش هنرها هست، و بعد هم متعلق به مردمش هست و مردمش به اصطلاح مهر دارن به این سرزمین، و مردم به اصطلاح مردم و هنر و اندیشه مفاهیم اصلی شعر حسین گل گلاب هستن. حالا در این شعر ما میبینیم که به اصطلاح با ترجیبند مهدی بیا ایران سرزمین صاحب زمانه، نه سرزمین مردمش. ایران از وقتی شروع میشه که خمینی در خمینی ظهور کرده، پیش از اون ایرانی وجود نداشته، ایران آخرین یادگار علی هستش، مردم هم ایستادن در رکاب ولی به قول این شعر. حالا قلب ایران یک گور هست، یعنی مشهد رضا به قول اینا، که این گور وقت رمز اتحاد هست از نظر این شعر. یا مثلا قیم ایران ابوالحسن امام رضاست در این شعر، و بعد مدافعان حرم میان، بعد در راه قدس راهش از کربلا میگذرد، و بعد چون این چیزهایی. وقتی اینا توجه میکنیم میبینیم که در واقع اینا تصورشون از ایران مثل در تصوری از ایران ندارن، برای اینا فقط اون کلیشه ها هست. حتی اینا مثلا یه شعر مذهبی خوب خلق میکنن، شعر صغیر هست، ظرافت نداره، تخیل نداره، قافیه ها غلط هست گاهی.
مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب موضوعات انتخاب شده یه هفته در روزنامه‌های ایران. این هفته ما چند تا موضوع داشتیم برای کار کردن که شبکه‌های اجتماعی خیلی در واقع بهش پرداخته بودن، از جمله ماجرای افزایش نرخ ارز و بعد از اون ماجرای استعفای آقای ظریف از وزارت امور خارجه. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این ماجرای استعفا؟
بنیامین، با نگاهی به روزنامه‌های ایران میشد دید که فضای مطبوعات در ایران مثل اون چه که در شبکه‌های اجتماعی شاهدش بودیم در مورد استعفای محمد جواد ظریف فضای دو قطبی شد. من از روزنامه شرق نزدیک به اصلاح طلبا شروع می کنم که در شماره روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه خودش همونطوری که دیدیم با تیتر ناگهان استعفا این خبر رو پوشش داد و استعفای محمد جواد ظریف رو اقدامی غیر منتظره توصیف کرد. البته این روزنامه گفته که در دی ماه هم شایعاتی مبنی بر احتمال استعفای محمد جواد ظریف منتشر شده بود، و در ادامه روزنامه شرق به برخی از واکنش ها پرداخته، از جمله واکنش محمد رضا تابش رئیس فراکسیون امید مجلس که از سیاست خارجی محمد جواد ظریف حمایت کرده، و در ادامه گفته که ضروری هست که به موازیکاری ها در عرصه دیپلماسی پایان داده بشه.
بله، موازیکاری ها که میگن ظاهرا برمیگرده به حالا اختلاف نظرهایی که ظاهرا وجود داشته به آقای ظریف و حالا بخش دیگری از قدرت در جمهوری اسلامی که خب حالا ظاهرا دیگه برای آقای ظریف غیر قابل تحمل شده بود، مخصوصا سفر بشار اسد به ایران که ظاهرا میگن که حالا بدون اطلاعیشون بوده یا
آره و آقای ظریف اصلا حضور نداشته اون جلسه.
حالا دلیلش چه بوده هنوز مشخص نیست.
دقیقاً. روزنامه آرمان امروز هم روزنامه دیگری هست که نزدیک هست مواضعش به اصلاح طلبان و با تیتر شوک استعفای ظریف به سراغ این مطلب رفته. نوشته استعفای وزیر خارجه ایران در شرایطی که کشور دوره مهم و حساسی رو داره طی میکنه عجیب و غیر قابل باور هست. بعد این روزنامه در ادامه نوشته درباره دلایل استعفای محمد جواد ظریف گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح میشه، از جمله بلا تکلیف موندن دو تا از لوایح چهارگانه، دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF که هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام نتونسته تکلیفشون رو روشن کنه و تصویب نشده، و همینطور نوشته توهین مخالفان دولت به آقای ظریف که حالا همه اینا به هر حال در حد گمانه‌زنی هست، هنوز آقای ظریف دلیل اصلی استعفاش رو اعلام نکرده.
چیزی که مشخص هست ظاهرا این ماجرایی که میگی، خب بعد از حالا اتفاقاتی که برای برجام افتاد و ناکامی آقای ظریف توی حالا وعده هایی که داده بود برای برجام، موضوع پررنگ‌تر شده این شکاف در داخل ساخت قدرت در جمهوری اسلامی. روزنامه اصولگرا هم نگاهی کردن.
آره من دیدم که روزنامه‌های اصولگرا خیلی کوتاه پرداختن. مثلا روزنامه خراسان در شماره 7 اسفند ماه خودش تیتر اصلیش رو اختصاص داد به دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با علی خامنه‌ای در تهران، و در مطلب کوتاهی به این موضوع پرداخت و فقط پیام اینستاگرامی آقای ظریف رو منتشر کرد همین، و در ادامه نوشت که هنوز خبر بیشتری در این باره به دست ما نرسیده.
درست. خب از این موضوع که بگذری، موضوع دیگری هم که خیلی در واقع پررنگ بود ماجرای جهش دوباره نرخ ارز بود که حالا به نوعی میشه گفت با این نام در واقع ناملایمات سیاسی هم ارتباط مستقیم داره، از جمله سرنوشت برجام، تحریم هایی که شده و اون لوایحی که لوایح اقتصادی که صحبتش رو کردی. به این چه نگاهی کردن روزنامه؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که به دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای خرید ارز، ما می‌بینیم که دچار نوسان شده بازار ارزهای خارجی، و بعد پیش بینی کرده که این افزایش قیمت ادامه پیدا کنه، که البته این در حقیقت 180 درجه فرق داره با چیزی که روزنامه کیهان منتشر کرده. روزنامه کیهان نوسانات بازار ارز رو التهاباتی مشکوک توصیف کرده و بعد رسانه ها رو متهم کرده به اینکه خیلی جبسازی کردن، فضاسازی کردن درباره قیمت ارز، گفته که رسانه ها اغراق کردن در شلوغی بازار و قیمت ها رو غیر واقعی اعلام کردن. این در حالیه که به هر حال خبرگزاری های رسمی ایران نرخ دلار رو نزدیک به 14,000 تومان اعلام کردن، و این چیزیه که به هر حال رسانه های رسمی هم منتشر کردن، و همینطور درباره این که گفته رسانه ها بودن که خیلی گفتن که بازار معاملات ارز شلوغه، در حالی که خب ما در شبکه های اجتماعی دیدیم روزهای گذشته تصاویری منتشر شد که نشون میداد صفهای طویلی مقابل صرافی ها تشکیل شده حالا برای خرید ارز، یه عده گفتن به خاطر سفرهای نوروزی هست که این صفها تشکیل شده، اما به هر حال همه گزارش هایی که منتشر شده حاکی از نوسانات بازار ارز هست و مشکلاتی که دارن مردم برای خرید و فروش ارز.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودی این هفته. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا این هفته هم از طریق شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از اعتراض گروهی از مردم در یک خیابان تهران به یک آمر امر به معروف که ظاهراً برخورد خشنی با یک زن جوان به دلیل پوشش او داشت.
نه 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 نه
دست بازی میکنید. خب قبول نمیکنید. من خدا چه گرفتیده؟ چرا منو باش کردی؟ کجا بودی؟
وایس دیگه چه می‌گی؟ تو تو قرار رو داده. حالا مردم یقش
کرد.
آقا بزن بره. چی دوره کردی می‌کنی؟
اشتم یه سال
میشه. یه بار آقا.
کجا
بیاد؟ واسه جاوش
بوده. جاوش
را که بودی اون سر رو کردی. آره بودم. آقا زده. فردا دارم میگم. چرا دوره کردی؟
آقا حالا شما چرا هستی؟
برای که این همه آدم میخوان سر این بیخودی من بودم. آره دروغ میگم. آره دروغ میگم. آره دروغ میگم. آره دروغ میگم. به خدا دروغ میگم. شما هستی؟ نه هم باسته نبودم.
نه
چهل سال اینا خوردن
جدای از این چند روز قبل هم گروهی از مسافران مترو تهران به یک آمر امر به معروف اعتراض کردند.
اگه ناموست اون دیگه بعد نگاه نمی کردی
حکومت گشتگی ما شما
ناموست تو من ناموست بقیه نگاه نکومت که
اگه دخترت بود نمیذاشتی
من پدرم میدونه اینجوری میام بیرون مادرم هم میدونه مادرم هم چادریه ولی
اما این هفته گروهی از بازنشستگان هم چند نوبت در تهران و برخی از شهرها دست به تجمع اعتراضی زدند که گوشه هایی از این تجمعات رو با هم میبینیم و میشنویم. یک فعال مدنی در سفر به مناطق محروم ایران ویدیویی رو منتشر کرده از ساکنان یک منطقه که در اون خوراک برخی از افراد نان خشک و غلاتی مثل یونجه است.
ما الان در روستای حسین آباد دامداری هستیم، از سمت دهستان رضا میشه، شرق کرمان ریگان میشه، اینجا همون روستایی که من در خوستان نمیشه مردمش انقدر فریدن اینجا مردمش انقدر فقیرن که نان و یونجه میخورن و
در اینجا هم تصاویری میبینید از صف تخم مرغ و درگیری مردم با هم برای خرید به قیمت ارزان تر.
اون صفحه تخمور بود، اینم 40 سال سرافرازی.
شما هم اگر دوست دارید ویدیواتون درباره موضوعات مختلف در این برنامه پخش بشه، فایل های تصویری و افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام در تلگرام رسمی ما بفرستید. از اینکه این هفته هم با من و فردگرام همراه بودین ممنونم. در هر کجای دنیا که هستید لحظه های خوبی رو برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.